اونجایی که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و آرزو میکنم برای شما سلامتی و تندرستی در پناه خدای متعال. خدمتتون عرض میکنم که این برنامه من انقلابیم هست که از این لحظه شما میشنوید. برنامه‌ای که شما دوستان همیشگی این برنامه میدونید به شاخصه‌های انقلابیگری میپردازه و چندین و چند برنامه رو در گذشته تقدیم شما کردیم. به دولت انقلابی، مردم انقلابی، به حوزه انقلابی پرداختیم و البته بحث ما همچنان در این برنامه و برنامه‌های پیش رو در خصوص حوزه انقلابی است. امیدوارم امروز هم فرصت داشته باشید همراهی بفرمایید و صحبت‌های من رو با کارشناس محترم که لحظات دیگر معرفی می‌کنم و با ایشون سلام علیک خواهم کرد شنونده باشید. در آغاز برنامه برای اینکه یه قوت و قدرتی بگیریم و انشاءالله مدد بگیریم از اهل بیت علیهم السلام برای ادامه مسیر، صلواتی می‌فرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. و اما دوستان خوبم، شنوندگان گرامی، مثل چند برنامه گذشته با افتخار در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی هستیم، مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه. سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم به این برنامه از مجموعه من انقلابیم.
سلام به حضرت عالی و به همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
متشکرم، زنده باشید. خب در برنامه های گذشته بخشی از آسیب هایی که حوزه انقلابی رو تهدید میکنه از زبان شما جناب استاد زمانی شنیدیم و شنونده های عزیز شنیدند. یه مقداری از بحث باقی موند که من حالا به عنوان تتمه بحث آسیب ها میخوام خواهش بکنم که در بخش اول بهش بپردازید، این بحث کامل بشه و انشالله بریم سراغ فصل تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری که حضرت علی فرمودید، بخش آسیب های و موانع حوزه انقلابی رو در هفته های گذشته خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز شمردیم. حدود 8 مانع رو برای حوزه انقلابی، 8 آسیب رو مطرح کردیم که اگه این آسیب ها باشه حوزه نمیتونه نقش انقلابیشو ادا بکنه. دو تا از آسیب های دیگر رو عرض میکنم که اینها موانعی است که نمیذاره حوزه انقلابی نقششو ادا بکنه. یکی از آسیبها عدم توجه به زی طلبگی است.
بله.
امام بزرگوار در وصیت‌نامه خودشون و در منشورهای متعدد و توصیه ها تأکید به این داشتن که باید زی طلبگی رو روحانیت و طلاب حفظ کنن. من یه مقدار اینو میخوام بازش بکنم. البته طبیعی است که روحانی مثل هر انسان دیگری و هر طیف دیگری توی جامعه از امکانات حلالی که دستاورد داره میتونه استفاده بکنه، شرعاً مانعی نداره.
بله.
حالا وسیله ای تهیه کرده، منزلی تهیه کرده، وسایل منزل یا خودروی تهیه کرده مثل بقیه مردم، از حلال باشه منع شرعی نداره. ولی چون روحانی شده یک محدودیت های افزوده رو باید به جان بخره.
بله.
و اون اینه که اگر امکانات حلال هم زیادی دستاورد داشت، از اون زیادی چشم بپوشه و اون رو استفاده نکنه. چرا؟ به دلیل اینکه بخشی از جامعه درآمدی ندارن، دچار مشکلات و محرومیت هایی هستن.
بله.
و نباید وقتی چشمشون میفته به یک روحانی امکانات فراوانی داره اون باعث غصه و اندوهش بشه. این محرومیت رو باید بپذیره. و لذا امام بزرگوار تاکید داشتن روحانیت هم معمولا اینجوری بوده در طول تاریخ، زیه طلبگی رو رعایت میکردن و زهد رو در واقع شعار خودشون در زندگی عملی خودشون قرار میدادن. من به نمونه های اشاره بکنم.
بله.
امام بزرگوار رهبری یک کشور بزرگ ثروتمند ایران رو داشتن، اما توی جماران زندگی میکردن و رهبران کشورها، شخصیت‌های دنیا و یا نسل انقلابی وقتی میمدن ایران برای دیدن امام وارد جماران میشدن و اون ساختمان و اون وضعیت ساده رو میدیدن تحت تأثیر قرار میگرفتن. الان هم جماران به نظر من یک نماد زیباییست و الهام بخشه. توی زندگی مقام اعظم رهبری هم که نگاه میکنیم باز جلوه های متعددی رو میبینیم. من از بقیه علما هم نامی ببرم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی، ایشون نماینده خبرگان قوم بودند و از علمایی که تمام مراجع ایشون رو قبول داشتن، شخصیتی بزرگ ارجمند. من یادم گروه هایی که از کشورهای دیگه اومده بودن برای که از ایران بازدیدی داشته باشن و تو همایش های شرکت میکردن، بعد از تهران قم هم اومدن دیدارهایی با بعضی از بزرگان داشتن. خب مراکز علمی رفتن دیدن، دانشگاه ها رفتن، ساختمان های با شکوه ما، انقلاب ما رو در تهران دیدن. ضمناً دیداری هم از آیت الله اسد مهدی روحانی از منزل ایشون داشتن. جناب عالی شاد خاطر مبارکتون باشه، منزل اسد مهدی روحانی یه منزل قدیمی و اتاقای گنبدی و عرض کنم با تیر کلاف پایه ها به هم بسته شده بود. سه تا اتاق داشت، هر سه تاش اینجور حالت گنبدی داشت. ایشون هم میشه از گوشه یکی از این اتاقای سماوری داشت و چند تا استکان و سینی. مهمونایی که مدن ایشون چایی بیخت و چایی داشت.
بله.
خودشون چایی بیخت.
پذیرایی میکرد. بله.
خب آجرهایی هم که بود، آجرهای عرض کنم این ساختمون طبعا مال حدود 100 سال قبل بود و سایده شده بود. یه جور خونه ایشون داشت. گاهی ما فکر میکردیم خب این شخصیت های خارجی رو دارم میاریم اینجا، یه مقدار شاید بهشون بر بخوره. برای من جالب بود که وقتی یکی از این گروه ها موقع خداحافظی و بدرقه شون از ایران داشتن برمیگشتن، ازشون پرسیده شد که این همه دیدارهای متعدد علمی و زیارتی و سیاحتی شما داشتید، کدام یک از ساختمون ها و دیدارها براتون جالب تر بود؟ اینا در جواب گفتن مشاهده زندگی آیت الله اسد مهدی روحانی برای ما درس آموز و عبرت آموز بود و ما الهام گرفتیم. معلوم شد زیباترین جلوه‌ای رو که دیدن این منزل و این زهد بوده. بله. و این زیه طلبگی. و از این نگاه آدم میتونه این الهام رو بگیره که همه وقت اینجوری نیست که شکوه امکانات و اینها میتونه در بیننده بتونه یک قدرتی و این ابهتی رو بتونه نشون بده. ما برخی از علمایی که داریم توی حوزه خودمون نگاه میکنیم همینجوری، من نمیدونم، شاید به من اعتراض بکنن بعدن که چرا اسم میبری، ولی من ناچارم از مدیر حوزه علمیه، یکی از اولین مدیران، یکی از آخرین مدیران حوزه نام ببرم. خودشون هم شاید آرزی نم، حالا یکیشون از دنیا رفته خدا رحمت کنه، آقای قاضی خرم آبادی، یکی از اولین مدیران حوزه علمیه قم بود که ایشون خب دانشگاه قم رو ایشون تأسیس کرد و فعالیت زیادی. من راجع به زندگی ایشون یه بررسی داشتم، نحوه مدیریت ایشون رو، برای من جالب بود چند سالی که مدیر حوزه علمیه قم و حوزه کشور مرحوم آیه قاضی خرم آبادی بودن، در طول اون چند سال از مسئول دفترشون هم پرسیدم، گفت یک بار نشد که ایشون توی دفتر از بودجه حوزه علمیه چای بخوره حتی و یا غذا بخوره. اگه احیانا یک بار میگه ایشون فقط دیدم که مهمان چون آمده بود و ناچار بود با مهمان بشینه و اینجا غذا بده، قبل از غذا آمد دیدم پول غذا رو گذاشت دست من، گفت اینو بریز توی بودجه حوزه چون من امروز ناچارم نمیتونم مهمون رها کنم، و پولو داد
و بعد
من بعد نشست غذا خورد. یعنی در طول این چند سال یک لقمه غذا از این بودجه حوزه علمیه نخورده. خدا رحمت کنه. اینها هیچ وقت هم نگفتن به کسی که ما اینجوری هستیم و از این نمونه ها متعدد من دارم که شاید اجازه نمیدن ما معرفی بکنیم، وزیر میشناسم توی این کشور، سابقه وزارت این کشور داشته، الان زنده است، سابقه وزارت توی این کشور داره، ولی سالهاست که داره خدمت میکنه و حقوق نگرفت و حقوقایی هم که اول انقلاب گرفته بود اونا رو من یادمه، همه اونها رو پس داد، برگردون به بیت المال برای اینکه اثبات بکنه فردای قیامت و به خدا بگه خدایا من خالصانه برای انقلاب تو کار کردم. اینها رو این شرط انقلابی بودن زی طلبگی که کسی روحانی که میخواد واقعا خدمت بکنه انقلابی باشه، شرطش اینه زهد رو در زندگی خودش حاکم بکنه و این زی طلبگی رو حفظ کنه.
پس یکی از آسیب‌های حوزه انقلابی فاصله گرفتن از ساده زیستی و زهد و زی طلبگی است.
بله، و رفتن به طرف تجملات. روحانی که بره به طرف تجملات از روحیه انقلابی فاصله گرفته.
خیلی خوب، یه مورد دیگه میمونه بازم.
بله،
برمیگردیم خدمتتون. عزیزان شنونده، اینجا برنامه من انقلابیم، رادیو معارف، که موضوع صحبتمون حوزه انقلابی است و البته یه باقی مانده از بحث آسیب‌های حوزه انقلابی یا موانع انقلابیگری در حوزه که از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه میشنویم. با ما باشید لطفاً، برمیگردیم برای اینکه گفتگو رو در خدمت شما عزیزان پی بگیریم.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
و یکی از امور مهمم این است که روحانیون باید ساده زندگی کنند. اون چیزی که روحانیت را پیش برده تا الان و حفظ کرده است این است که ساده زندگی کردند. اونهایی که منشأ آثار بزرگ بودند در زندگی ساده زندگی کردند. اونهایی که در بین مردم موجه بودند که حرف اونا را میشنیدن، اینها ساده زندگی کردند.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
شنوندگان محترم برنامه من انقلابیم، خیلی سپاسگزارم از حسن توجهتون به این برنامه. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن زمانی ادامه میدن صحبت در خصوص آسیب‌ها و موانع بر سر راه انقلابیگری در حوزه رو، و شاید تو یک جمله بخوایم خلاصه بکنیم فرمایش بخش اولیشون رو برای شمایی که تازه به جمع ما اضافه شدید، این که طلبه و روحانی که از زی طلبگی، از زهد و از ساده زیستی فاصله بگیره قطعا از انقلابیگری فاصله خواهد گرفت. جناب آقای زمانی، این بخش از برنامه رو برای دهمین و آخرین آسیب یا مانع بر سر انقلابیگری در راه حوزه از زبان شما بشنویم و بعد انشاءالله وارد بحث تازه‌ای خواهیم شد.
بله، سپاسگزارم. دهمین مانعی که وجود داره برای انقلابی بودن یک روحانی، وابسته بودن یک روحانی و طلبه به یک حزب یا یک جناح یا وابستگی به یک دولته. روحانی مثل پدر باید برای جامعه باشه و برای همه طیف‌هایی که در جامعه با سلیقه‌های گوناگون دارن کار می‌کنن، برای با اندیشه‌های گوناگونی که دارن، باید روحانی نقش پدر داشته باشه و همه اونها رو تحت پوشش و حمایت و هدایت خودش قرار بده و در این صورتی که میتونه نقش انقلابی خودش رو ایفا بکنه، یعنی اهداف انقلاب رو به همه طیف ها برساند.
بله.
اگر اومد یک روحانی وابسته شد به یک جناح، به یک حزب یا به یک دولت، دیگه طبعا این وابستگی اون ترمزی است که نمیذاره اون نقش عام خودش رو و شامل خودش رو برای همه طیف ها انجام بده. ما دیدیم در همین تاریخ انقلاب ما برخی از افراد طلبه ها بودن، به دلیل وابسته بودن به یک جریان دیگه نتونستن نقش عام خودشون رو ایفا بکنن،
چون در واقع استقلال خودشون رو از دست
دادن. و رو همین جهت ببینید در جریان انتخابات هایم که انجام میگیره بهتر اینه که روحانی، امام جماعت، امام جمعه نقش شامل و عام خودشو داشته باشه، یعنی از همه نیروهای انقلاب که زیر خیمه انقلاب هستن، از همه نیروهای مؤمن که برای دین دلشون میسوزه سعی کنه به همه هدایت خودشو برسونه و محبت خودشو شامل همه بکنه. البته اشکالی نداره که معیارهای انتخاب رو برای جامعه بیان بکنه، ولی جذب نشه. این نکته رو وابسته شدن به دولته که عرض کردم فرق میکنه با واژه دیگری که گاهی گفته میشه آخوند حکومتی و وابسته به حکومت یا مدافع حکومت. بین این دو باید فرق بذاریم که متاسفانه گاهی تو جامعه ما فرق گذاشته نمیشه. گاهی میگن آخوند حکومتی. آخوند حکومتی به نظر من دو معنا داره. یک معنا اینه که یه روحانی و طلبه خودشو توجیه کننده کارهای یک دولت و حکومت بدونه. خب این خیلی بده. ما نباید اینجوری باشیم. دولت ممکنه اقدامات خوبی انجام بده، باید دفاع کنیم. احیانا ممکنه گاهی خطا بکنه، دلیلی نداره که ما خطایی که یک دولت انجام داده ما اونو توجیه بکنیم و خودمون رو فدای عملکرد یک دولت بکنیم. از اشتباهات گاهی کردیم. من یادم خودم یه اشتباه رو زمان دولت بازرگان به دلیل اینکه دولت تعیین شده و نشده از طرف امام بزرگوار بود، خودم موظف می‌دیدم که حمایت و دفاع بکنم، ولی گاهی غافل شدم. بعدا متوجه شدم خب دفاع مطلق لازم نیست بکنم. من
توجیه خطا
اصل
که درست
کیان رو و دولت موقت رو اصلش رو باید حمایت بکنم، ولی خطایی که آقای بازرگان کرده من چرا توجیه بکنم؟ لذا توجیه خطاهایی که گاه دولت یا برخی دولت مردان انجام میدن، این توجیه کار درستی میشه. اما آخوند حکومتی منفی. اما اگه معنای آخوند حکومتی این باشه، روحانی که پای این انقلاب و نظام اسلامی ایستاده و با تمام وجودش داره دفاع از اصل نظام میکنه، این افتخار ماست، این نشانه انقلابی بودنه. الان گاهی دیده میشه برخی از روحانیون و طلاب تعداد اندکن، ولی هستن کسانی توی ایران ما که اصلا هیچ ارتباطی با حاکمیت ندارن، هیچ حمایتی از حاکمیت نمی کنن، هیچ مشارکتی در کارهای این حاکمیت انجام نمیدن، گویا استقلال خودشونو در این میبینن که هیچ گونه کمک به این نظام اسلامی نکنن. این که کمک نکردن که نشانه استقلال نیست. نشانه استقلال اینه که آنچه آقای روحانی عزیز میبینی نقاط مثبت این نظام، کمک کن. اگر احیانا کاستی هم میبینی،
نقطه ضعفی میبینی،
استقلال در اینه که اون کاستی رو اولا کمک کنی، جبران کنی،
بله،
ثانیا اون نقد رو هم بیان کنی. این نشانه استقلاله، نه بریدگی. اشتباه میکنن، بریدگی از نظام رو نشان استقلال میدونن و آنه که نشانه عزلت و عدم تعهد نسبت به وضعیتی که داره انجام میگیره. بنابراین جنبندی کنم سخنمو در این مطلب و اون اینه که یکی از موانع و آسیبهای حوزه انقلابی و طلبه و روحانی انقلابی وابسته بودن به یک حزب یا جناح یا دولت و توجیهگر بودنه. این اگر یک طلبه نداشته باشه و خودشو مشرف بدونه بر همه مردم، مثل نقش پدری و هدایت و حمایت از همه رو داشته باشه، میتونه نقش انقلابی خودشو ایفا کنه.
بسیار خیلی متشکرم. تا اینجای کار جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه. با این موضوع، یعنی با آسیب اخیری که بیان کردید، بحث آسیب ها و موانع بر سر راه حوزه انقلابی یا بر سر راه انقلابیگری در حوزه علمیه به پایان میرسه و انشالله یه فرصتی رو با اتاق فرمان خواهیم بود. یه گزارشی رو که آقای عابدینی عزیز برامون تهیه کردند میشنویم، برمیگردیم. جناب آقای زمانی، انشالله تو بخش بعدی دیگه وارد بحث بایسته های حوزه انقلابی خواهیم شد.
بله، در خدمتون خواهیم.
خیلی متشکرم. شنونده های عزیز، شما میتونید با برنامه خودتون ارتباط داشته باشید و دیدگاهتون رو در مورد بحث هایی که در برنامه من انقلابی هم مطرح میشه با ما در میون بگذارید. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست که در اختیار برنامه من انقلابی هم قرار میگیره و همینطور دو تا تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. ایمان داریم که برنامه رو فعال و با دقت میشنوید، شما هم لطفاً به این باور برسید که حرفهای شما در جهت ارتقای کیفیت برنامه مؤثر خواهد بود. با هم به گزارشی گوش میدیم که محمد جواد آبدینی همکار خوبم تهیه کردند و برمیگردیم برای ادامه گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه من انقلابیم سلام و وقت بخیر عرض میکنم با بخش گزارشی برنامه. این هفته هم توفیق دارم با شما بزرگواران باشم و راجع به شاخصه های حوزه انقلابی صحبت میکنیم. در خدمت دو بزرگواری که اینجا هستن و میخوایم راجع به این موضوع گفتگوی باشون داشته باشیم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
آقا خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. آقا راجع به شاخصه های حوزه انقلابی میخوایم صحبت بکنیم و بفرمایید که به نظر شما یک حوزه انقلابی چه شاخصه هایی میتونه داشته باشه؟
حوزه انقلابی ببینید، شاخصه های مهمی که اینکه در بحث مثلا تدریس و دروسش به سمت سوی باشد که طلبه ها رو سوق به سمت انقلاب بده، یعنی اون انقلابی که اسلامی که ثمره قیام امام خمینی بودن، و همچنین این که حوزه انقلابی شاخص‌های مختلفی میتونه باشه. مهمترینش اینه که اون ساختار اصلی حوزه بر مبنای اون انقلاب باشه، یعنی انقلاب چه چیزی رو به دنبال میکرده و حوزه هم دنبال رو همون راه باشه، که انقلاب ما دنبال رو راه یعنی ادامه راه ولایت رسول الله بوده و تمام خدماتی و تمام یعنی چیزهایی رو که ایشان و ائمه بعد از ایشان آورده اند.
بله.
حوزه باید خودش رو طلایه‌دار اینها بدونه و از اینها با تمام وجودش حفظ و محافظت نماید.
ممنونم از شما و شما بفرمایید نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
حوزه انقلابی حوزه‌ایه که پیرو راهنمودهای مقام معظم رهبری و امام خمینی باشن و زندگی مبارزاتی این دو بزرگوار رو مطالعه کنن، زندگی مبارزاتی و روحانیون انقلابی رو در طول انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب اسلامی رو مطالعه کنن و در متن حوزه پیاده کنن و به این زندگی دو بزرگوار عمل بشه در حوزه تا حوزه انقلابی باقی بمونه. عافیت طلبی یکی از آفاتیه که باعث میشه حوزه از انقلاب دور بشه و این عافیت طلبی و راحت طلبی باعث میشه که حوزه انقلابی نباشه و طلبه ها از انقلاب دور بشن و فاصله بیفته بین انقلاب و حوزه.
درسته. خیلی متشکرم از شما، با شما همراه بودیم در برنامه من انقلابی هم. تشکر میکنم از حضور شما و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشین. از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید در این بخش ممنون و سپاسگزارم و با شما هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما مردم خوب و عزیز، شما شنونده های گرامی که همراهی می‌فرمایید با برنامه خودتون من انقلابیم. از آقای آبدینی هم به خاطر این گفتگو سپاسگزارم و شما عزیزانی که در گفتگو با ایشون حاضر میشید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه در برنامه من انقلابیم هستند. مثل برنامه های گذشته و فکر می‌کنم برنامه آینده. اما جناب آقای زمانی، ما از بایسته های انقلابیگری در حوزه علمیه و در میان طلاب اهالی علم و روحانیون عزیز میخوایم از زبان شما بشنویم. هر چیش برسیم این هفته، هر چه بماند برنامه آینده.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم. اولین بایسته ای که حوزه انقلابی باید داشته باشه و روحانی انقلابی باید داشته باشه، جامعیت علمی از نظر رشته های متعدد متناسب با نیازهای فرهنگی و دینی جامعه است.
بله.
مستظر هستید که رشته های درسی که تاکنون در حوزه بوده بخش عمده از نیازهای دینی جامعه را تأمین می کرد. ما عمده درسهایی که تاکنون در حوزه داشتیم رشته فقه بوده، احکام و مسائل، رشته اصول فقه بوده، رشته قرآن بوده، عقاید بوده، فلسفه بوده و امثال اینها. البته قبل از انقلاب اسلامی تعداد رشته‌های رسمی کمتر بود، شاید عمدتاً به فقه و اصول فقط اکتفا می‌شد و مقداری به رشته‌های دیگری توجه می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و خداوند بر درجات امام بزرگوار بیفزایی به برکت نفس گرم ایشون، میدان آماده شد برای آفرینش رشته‌های جدید و تا سالهای گذشته، 3-4 سال گذشته، شاهد حدود 18 رشته علمی در حوزه علمیه قم بودیم که این رشته ها به حمدالله ظهور پیدا کرد و فعالیت خودش را آغاز کرد. اما این تعداد رشته ها هنوز کفایت نمی کنه. برای اینکه ما معتقدیم یه طلبه خلأ رو اول عرض کنم، طلبه‌ای که 10 سال در حوزه علمیه درس میخونه، بله، دیپلمش رو قبلا گرفته، حالا 10 سال هم درس میخونه، سطح رو تموم میکنه، وارد درس خارج میشه، خب نگاه میکنیم این تعداد مواد درسی و دانشی که کسب کرده به تنهایی کافی نیست برای اینکه این روحانی توی مجامع عمومی و طیف‌های مختلف جامعه وارد بشه و نیازهای فرهنگی و دینی جامعه رو بتونه پاسخگو باشه، بتونه وارد دانشگاه‌ها بشه و نیازهای نسل دانشجو و اساتید دانشگاه رو تأمین بکنه، توی ادارات و وزارتخونه‌های مختلف بره، توی نسل جوان بره و گروه‌های متعدد. خب چرا؟ به دلیل اینکه عمده درس‌هایی که خونده درس‌هایی بوده، رشته‌هایی بوده که ستون فقرات اصلی علوم دینی رو فقط تأمین می‌کرده، مثل فقه و اصول و تفسیر و حدیث و اینا، اما نیامد رشته‌های جدیدی که متناسب با نیاز امروز هست اونها رو بخونه و بررسی بکنه و دانش افزایی بکنه. چون جامعیت علمی ندارد، به تب نمیتونه تأمین کننده اون نیازهای جامعه باشه و نمیتونه نقش انقلابی خودش رو ایفا بکنه. یعنی اگر خودش مطالعات ویژه تخصصی و انفرادی نداشته باشه، شاید نتونیم بگیم یه تحلیلگر سیاسی است، یه تحلیلگر اقتصادی است، یا میتونه پاسخگوی نسل جوان و یا مشاور برای خانواده ها باشه. نه، اینها نیست. ما نیاز داریم به اینکه یه حوزه انقلابی حوزه‌ای است که تمامی رشته های مورد نیازی که جامعه بهش احتیاج داره اونها رو باید در خودش داشته باشه. این رو باز کنم، ما الان گفته میشه وضعیت طلاق در جامعه یک پدیده منفی است که گسترش پیدا کرده و جمعی از خانواده ها رو داره آسیب میزنه. خب نیاز هست به یه مشاوره دینی در خصوص خانواده. این مشاوره دینی باید از حوزویان ما عده متخصص تربیت بشن به عنوان مشاوره خانواده، که حرف طرفین خانواده، مرد و زن، رو بفهمن چیه و ادبیات اونها رو و مشکلات اونها رو و راهکار درمان اونها رو ما بتونه این روحانی ما پیشگیری کنه. پس ما نیاز داریم به تربیت طیفی در حوزه به عنوان مشاور خانواده. ما شاهد این هستیم که برخی از نوجوانان احیانا فراری هایی هستن توی تهران یا جاهای دیگه، از خانواده فرار میکنن، دختر و پسر رنجیده شده حالا به دلیلی. خب این احتیاج به مشاور نسل جوان لازم داریم، بله، مشاور نوجوان لازم داریم. داریم تعدادی الان توی حوزه قم تعدادی مشاوران، اما این تعداد اندکن و یه مقدار بریم بیشتر. ما نیازمندیم که اساتید دانشگاه های ما عالمانی برای اینها جلسه بذارن که حرف اساتید دانشگاه رو بفهمن چیه، مبانی علمی اونا رو بدونن چیه و متناسب با سطح علمی اونا صحبت کنن. خب ما تعداد کسانی که الان روحانیونی که تربیت شدن و توی دانشگاه هستن میبینیم یه تعداد کمن کسانی که بتونن همزبانی با اساتید دانشگاه بکنن. یه مقدار دایره رو بازتر کنم. علومی که الان در دانشگاه‌های ایران داره تدریس میشه، علوم انسانی، ما اقتصاد مثلا داره تدریس میشه، فلسفه داره تدریس میشه، روانشناسی داره تدریس میشه، جامعه شناسی، تاریخ، اینا علوم انسانیه که داره تدریس میشه. ولی معضلی که ما داریم اینه، روانشناسی که داره در کشورهای اسلامی تدریس میشه، روانشناسی است که غالبا این کتاب‌های درسی دانشگاه ترجمه شده از کتاب‌های روانشناسان غربی است که یا بر مبانی ماتریالیستی و ماده‌گرایی سخن گفتند، بله، و یا حداقل بر مبانی الهی مسیحی‌گری سخن گفتند و حرف زدند. اون مبانی چون غلطه، اون آموزه‌ها هم غلطه. لذا این آموزه‌ها ترجمه شده به عنوان روانشناسان بزرگ دنیا، ترجمه شده به کشورهای اسلامی، ایران هم سار اینا تدریس
حالا همینجا داره استفاده
و همینا داره تدریس میشه. تو ایران ما اینا تدریس میشد، الان هم هنوز تعدادی داره تدریس میشه. با حالی که ما روانشناسی اسلامی لازم داریم، یعنی تعریف روان و روح رو باید از قرآن گرفت، باید از احادیث پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام گرفت و ما داریم این حرفا رو. ولی اینها خب کار علمی سابق قبل از انقلاب نشد. ما احتیاج داریم به تولید دانشی به نام روانشناسی اسلامی. اقتصاد، دانشکده اقتصاد تو ایران هم هست، توی کشورهای اسلامی 57 کشور اسلامی بیشتر اینا دانشکده اقتصاد دارن. عمده کتاب‌های اقتصادی تدریس شده در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی ترجمه کتاب‌هایی است که اقتصاددان‌های غرب نوشتن. یعنی اون مبانی اقتصادی رو بر اساس مبانی ماتریالیستی و مادی‌گرایی و سکولاریستی اینها نوشته شده و همونا داره تدریس میشه.
بله.
بنابراین اونها خب این میشه یک اقتصاد غیر اسلامی. استاد مسلمان و نمازخون، دانشجو مسلمان و نمازخون، اقتصاد میشه غیر اسلامی. و بقیه رشته‌هایی که حالا تعدادش عرض کردم، همه ده ها رشته علوم انسانی، اینا نیازهای جامعه ماست. حوزه انقلابی حوزه ایست که تمامی علوم انسانی مورد نیاز جامعه و دانشگاه ها رو از متون دینی، قرآن و احادیث و منابع دینی استخراج کنه و متناسب با ادبیات امروز دنیا تدوین و عرضه کنه. آنچه که بهش نیاز داریم اینه. این نشانه حوزه انقلابی. قبل از انقلاب اینو کم داشتیم، بسیار کم رنگ بود، اما این مژده رو به عنوان جمله آخر عرض کنم و این مژده رو به همه هم ملت ایران و شنوندگان عزیز، دانشگاهیان عزیز و حوزویان کشورم عرض کنم. با لطف خدا بعد از این تحولاتی که در این سه دهه انجام گرفت، با این مدیریت جدیدی که الان شاهدش هستیم، جلسات متعددی داره گذاشته میشه و تعداد 18 رشته علمی رو که قبلا عرض کردم الان به بیش از 150 رشته جدید علمی در حوزه های علمی داره میرسه. که اگه این 150 رشته ای که الان داره کار میشه اینها انشالله به عمل برسه، شاید 90% نیازهای علمی جامعه ما رو حوزه علمی انقلابی ما تأمین خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس اولین بایسته برای حوزه انقلابی جامعیت علمی.
بله.
عنوانش هست.
بله بله.
خیلی متشکرم. برمیگردیم خدمتتون جناب آقای زمان.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز شنونده، این برنامه من انقلابی هم هست که گوش می‌کنید. اگه یه جاهایی من سکوت می‌کنم برای اینکه فرمایش‌های کارشناس محترم کامل بشه و ورود نمی‌کنم به حرف‌ها تا شما بهره کامل رو ببرید. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن زمانی در برنامه هستن. برگردیم عنوان ایشون رو هم عرض می‌کنم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. اینجا رادیو معارف، برنامه من انقلابی هم.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
بله، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه هستند و آنچه که از زبانیشون میشنویم به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که با حوزه علمیه کار دارند، کار میکنند، سالهاست زحمت میکشند و حالا در حقیقت به خوبی میتونند سوال ما رو جواب بدن که حوزه انقلابی چه ویژگی داره، حوزه انقلابی چه شاخصه هایی داره، حوزه انقلابی چه آسیب ها و موانعی داره و بحث این هفته ما بایسته های حوزه انقلابی چیست. جناب آقای زمانی، زمان ما در این برنامه رو به پایانه، خدمتتون رسیدیم برای اینکه یه جنبندی برای برنامه امروز داشته باشیم. اگر میرسیم توی یکی دو دقیقه بایسته بعدی رو،
من بایسته بعدی رو نمیرسم توی یکی دو دقیقه، خوب. ولی تکمیل کنم همین بایسته اول
جامعیت علمی
رو. جامعیت علمی رو اولا پیشنهاد من اینه که مجموعه طلاب حوزه‌های علمیه کشور سعی کنن در رشته‌های تخصصی ثبت نام کنن تا بله. در یکی از رشته‌ها حداقل متخصص بشن. این بنشون. یک.
بله.
دو، توصیه دومی که دارم، هر یک از طلبه ها اگه میخوان نقش آفرینی و خدمت خوبی در جامعه انجام بدن، علاوه بر این که در درس‌های رسمی خودشون قوی میشن و قوی میخونن، ولی به اونها اکتفا نکنن و سعی کنن تمامی کتاب‌هایی که در معارف دینی در رشته‌های گوناگون نوشته شده اینا رو خودشون مطالعات آزاد داشته باشن، یک دور کتب اقتصاد اسلامی رو بخونن، یک دور تربیت اسلامی رو بخونن، یک دور روانشناسی اسلامی رو بخونن، جامعه شناسی رو بخونن، تاریخ اسلام رو بخونن، تاریخ ادیان رو بخونن، تاریخ مذاهب رو بخونن، سیره ائمه و انبیا رو بخونن، تفاسیر قرآن رو بخونن، جوامع تفسیری یعنی سخنانی که پیغمبر اکرم و ائمه مطرح کردن بخونن، عرفان اسلامی رو بخونن، اخلاق اسلامی رو بخونن، جامعه شناسی اسلامی رو بخونن، اینها رو باید مطالعه کنن و مجموعه اینها رو جمع‌آوری کنن. این هم توصیه دومی که دارم. اما دو خبرم عرض کنم، یکی این که من در سفری که در قاهره بودم در مصر، وقتی این رشته های جدید حوزه علمیه رو که اون زمانی که من رفتم حدود 40 رشته رو توی قم کار شده بود، اینها رو به رئیس دانشگاه الازهر اون زمان که آقای دکتر احمد طیب امروز شیخ الازهر، وقتی اینها رو نشون دادم و نگاه کرد و دید حوزه علمیه قم درباره علوم انسانی وارد شده و اسلامی سازی علوم انسانی رو گام های موفقی برداشت و گزارش دادن، یه نگاهی کرد به من گفت لقد عملتم عملا عظیما، شما در ایران و حوزه قم کار بزرگی و ستاره‌ای را انجام داده اید و خیلی جلو رفتید. گفتم ما هم نیازمندیم از تجربیات علمی شما استفاده کنیم. گفت الان نحن لم نصل الى هذا المستوى، ما تا الان نتونستیم به این سطح پیشرفت علمی که حوزه قم رسیده در اسلامی سازی علوم انسانی برسیم. این یک خبر خوشحال کننده. بشارت دومم هم این هست که به همه حوزویان عزیز عرض کنم مدیریت حوزه‌های علمی اخیراً گامی رو شروع کرد که من امروز هم تو این جلسه بودم و اون پروژه است به نام کارویژه‌های روحانیت. یعنی چه سری خدماتی رو روحانیت لازمه در جامعه اسلامی ما ارائه بده؟ صدها عرصه خدمتی که جزء واجبات یک روحانی هست و روحانیت باید تأمین کنه و نیازها رو، اینها رو دونه دونه رو نوشتن و برای اینکه روحانی تربیت بشه برای هر یکی از این عرصه ها بتونه خدمت خودش رو داشته باشه. مثلا توی مجلس شورای اسلامی ما برای قانونگذاری، ما نماینده مجلس که تا حالا تربیت نکردیم متخصص قانونگذاری، برای انتخابات هر روحانی که مردم میدیدن این میتونه تو قانونگذاری نقش داشته باشه انتخابش کردن، ولی ما باید افرادی رو تربیت کنیم روحانی متخصص قانونگذار مسلط بر همه منابع. این احتیاج به تربیت داره و تمامی رشته ها به همین شکل.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه. تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون موفق باشید.
شنونده های عزیز، دوباره به شما سلام خواهیم کرد با برنامه دیگر از مجموعه من انقلابیم. در پناه حضرت حق باشید.
با موج قدرت موج حکمت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم، قلبانی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشون رام ایرانیم، در پرتو به قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.